پنجمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران با ارزیابی اعمال مجازات اعدام در ایران در سال 2012 میلادی انتشار یافته است. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی این سازمان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن و درود بر شنوندگان رادیو نه.
آیه امیر مقدم، اجازه بدید که در همین ابتدا با یک نگاه اجمالی به آمار اعدام‌ها در ایران در سال 2012 میلادی شروع بکنیم. بفرمایید که این آمارها از چه قرار هستند؟
بله، قبل از همه فقط باید بگم که آمار گزارش سالانه ما شامل تمامی مواردی است که منابع رسمی حکومت ایران اعلام کردن، از جمله قوه قضاییه و خبرگزاری‌های رسمی، به علاوه موارد غیر رسمی که ما تونستیم جزئیاتش رو تایید بکنیم. برای تایید موارد غیر رسمی هم، برای اینکه بتونیم موردی رو شامل این گزارش کنیم، حتما باید دو منبع مستقل اون مورد رو با همون جزئیات تایید کنن. بر اساس این ما 580 مورد اعدام در این گزارش سالانه لحاظ کردیم، یعنی در واقع حداقل تعداد اعدام در سال 2012 هستند. در علاوه این 580 مورد، حدوداً 240 مورد اعدام مخفیانه در زندان وکیل‌آباد هست که متاسفانه به دلیل عدم وجود جزئیات شامل این گزارش کردیم، که این 240 مورد هم در واقع بر اساس یک تخمین خیلی محتاطانه است. بر اساس گزارش ما 76% از اعدام‌های سال گذشته که در این گزارش اومدند مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر بودند. سال گذشته ما 60 مورد اعدام ملأ عام داشتیم که این آمار 3 برابر سال 2010 و 6 برابر سال 2009 و نشون بده که هم پارسال و هم امسال بالاترین تعداد اعدام ملأ عام طی من فکر می‌کنم 10 سال اخیر رو داشته. تعداد شهروندان افغانی که اعدام شدند که ما تونستیم تایید بکنیم 27 مورد هست، که این خیلی کمتر از در واقع آماری است که ما فکر می‌کنیم وجود داره، که بعداً هم شاید بهش اشاره کنیم که برای مثال در یک ایالت افغانستان بر اساس منابع محلی اونجا در 6 ماه گذشته حداقل 80 شهروند افغانی اعدام شدند که 50 جسد اعدام شده رو طی این 6 ماه به اون ایالت منتقل کردند. یعنی که رقم 27 رو که ما اعلام میکنیم، 27 موردی که ما جزئیات کافی در موردشون داریم. و همچنین در این گزارش پرداخته ایم به اعدام های مخفیانه و اعلام نشده که در واقع بیشتر در زندان وکیل‌آباد و زندان های تهران و کرج، یعنی اوین، قزل‌حصار و رجای شهر هستند، ولی به علاوه این 4 زندان ما اعدام مخفیانه در 11 زندان دیگر هم تونستیم تایید کنیم، که خب با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره، محدودیت هایی که ما داریم، این در واقع نشونگر این هست که تعداد اعدام های غیر رسمی و مخفیانه خیلی بالاتر از اون تعدادی است که ما در اینجا اعلام میکنیم.
آیه امیر مقدم، وضعیت اعدام زندانیان متعلق به گروه های اتنیکی از جمله عرب، بلوچ، کرد، اینها از چه قرار هستند؟
بله، ببین، وقتی که موارد اعدام که توسط رسانه‌های رسمی ایران، یعنی قوه قضاییه و خبرگزاری رسمی اعلام می‌شوند، معمولاً اشاره‌ای به اینکه این زندانیان اهل کدوم قسمت ایران هستند اشاره‌ای نمی‌شه. و ما می‌دونیم که در زندان‌های بزرگ از جمله زندان‌های اوین و قزل‌حصار و رجای شهر، زندانیان زیادی هستند که متعلق به مناطق اتنیکی ایران هستند، مثل عربهای اهوازی، مثل زندانیان کرد، بلوچ. و در مورد زندانیان بلوچ ما این رو میدونیم که تعداد زیادی زندانی بلوچ در زندانهای بیرون از بلوچستان اعدام میشوند، و به همین دلیل آمارگیری آسون نیست. اگه اشاره کنیم به زندانیانی که به اتهام محاربه اعدام شدن که در واقع 5% تمامی اعدام ها رو شامل میشن، تعداد زندانیان گروه های اتنیکی در این گروه در واقع بیشتر از زندانیان دیگره. یعنی برای مثال از موارد محاربه‌ای که ما تونستیم تایید بکنیم، 4 عرب احوازی برادران هیدریان و علی شریفی که در احواز اعدام شدند، 6 زندانی کرد سنی به اتهام تعلق به یک گروه سلفی در زندان قزلحصار اعدام شدند، 5 زندانی بلوچ به اتهام هم همکاری با گروه جندالله و هم آدم ربایی و سرقت مسلحانه که خب اینا اتهامات حکومتی ولی اتهام اصلیشون محاربه است. و در واقع میشه گفت که از موارد مشخص اعدام برای اتهام محاربه، زندانیان گروه های اتنیکی خب بیشتر از زندانیان دیگر هستند. از طرف دیگه اگه نگاه کنیم به پراکندگی جغرافیایی اعدام ها، میبینیم که در زندان ارومیه با 23 مورد اعدام رو تونستیم تایید کنیم که هیچ یک از این موارد توسط منابع رسمی اعلام نشدند، یعنی که مخفی نگه داشته شدند. در زندان زاهدان بیش از نیمی از موارد اعدام تایید شده باز هم مخفی نگه داشته شدند. و به همین دلیل من فکر میکنم که آمار اعدام به خصوص در مناطق اتنیکی ایران شاید خیلی بیشتر از مواردی باشه که حتی ما اینجا اعلام میکنیم.
آیه امیر مقدم، این تفکیک جرایم آنها به چه صورتی هستن؟ کدام جرایم در واقع کدام موارد بیشترین حکم اعدام را دریافت کرده و اجرا شده؟
بله، امسال هم مثل 2 سال گذشته حداقل بیش از 70% تمامی موارد اعدام مربوط به جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند. یعنی 76% اعدام ها مربوط به جرائم قاچاق مواد مخدر بود که در واقع میشه 438 اعدام. بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر، اذیت و آزار جنسی و تجاوز هست که 8% موارد اعدام ها رو شامل میشه. بعد از اون محاربه 5%، قتل یعنی قصاص 3% و 1% هم سرقت مسلحانه که در واقع گاهی وقتا ازش اتهام محاربه برش استفاده میشه، ولی دلیل اینکه ما جدا گذاشتیم اینه که منابع رسمی اسمی از محاربه نبوده بودن. 7% اعدام ها رو هم اطلاعی در مورد اتهامشون لااقل ما در حال حاضر نداریم.
آیه امیر مقدم، مراجع رژیم هویت بیش از 2/3 اعدام شدگان به جرم مواد مخدر رو اعلام نکردن یا حداکثر با حروف اختصاری اعلام کردن، این به چه دلیلی هست؟ آیا این زن و گمان و در واقع این شایبه رو ایجاد نمی‌کنه که فعالین سیاسی را در پوشش جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند؟
بله، همونطور که شما گفتید فقط 23% افرادی که به اتهام مواد مخدر اعدام شدند مشخصاتشون اعلام شده، یعنی 77% این افراد رو یا به طور کلن چیزی در مورد مشخصاتشون گفته نشده، یعنی و یا اینکه فقط حروف مخفف اسمشون یا اسم کوچکشون اعلام شده، که خب از اونجایی که متهمین به جرائم مربوط به مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند و از اونجایی که ما می‌دونیم که در خیلی موارد وکیلی وجود نداره یا اینکه فقط روی کاغذ وجود داره، و همین دلیل ما نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا واقعا اتهام واقعی این افراد مواد مخدر هست یا نیست. ولی خب در لااقل در سال گذشته ما موردی نداشتیم که نشون بده فردی به لاقل که ما بتونیم مطمئن باشیم که اتهام اصلیشون فعالیت سیاسی یا فعالیت دیگه بوده ولی جرمشون اون جرمی رو که مقامات حکومتی اعلام کردن مواد مخدر بوده. در سالهای قبل البته داشتیم که خانم بهرامی شهروند ایرانی هلندی که در رابطه با تظاهرات عاشورا در سال 88 دستگیر شدند، اول به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند و 10 ماه بعد متهم به قاچاق مواد مخدر هم شدند و به این اتهام اعدام شدند. به همین دلیل همطور که شما گفتین ما نمیتونیم مطمئن باشیم که این 77% دیگه چه کسانی هستند. البته از طریق اطلاعاتی که ما داریم، مثلا خیلی از زندانیانی که در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند و جزء این آمار به حساب میان، خیلی از این افراد اتهامشون در رابطه با مواد مخدر بوده، ولی این که حالا این افراد این اتهام رو قبول داشتن، همونطوری که گفتم دسترسی به وکیل ندارند، موارد زیادی وجود داره که این اتهامات رو قبول ندارند، فقط میشه گفت قربانیان این سیاست اعدام هستند.
آقای امیر مقدم، در صحبتتون اشاره کردین که 76% از آمار اعدام ها مربوط به جرایم مواد مخدر هست. در این حال میدونیم که رژیم از حمایت دفتر مقابله با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برخوردار است. به نظر شما این امر رو چگونه میشه توضیح داد؟ آیا خود این حمایت جنایتکارانه نیست از یک اقدام جنایتکارانه؟
برای این سوال خیلی مهمی است، چون که در واقع در ماه گذشته در یک کنفرانس در وین که در واقع مقر دفتر مقابله با جرائم مواد مخدر سازمان ملل برگزار شد، ما این سوال رو مطرح کردیم. ببینید، مسئله متهمین به قاچاق مواد مخدر در ایران به این شکله که در وهله اول حکومت ایران از مسئله قاچاق مواد مخدر برای توجیه آمار بالای اعدام استفاده میکنه. آقای لاریجانی در سفرهایی که در هم به ژنو و هم کشورهای دیگه داشته بارها گفته که اگر ما اعدام نکنیم در واقع راه قاچاق به اروپا بازتر میشه، یعنی یک توجیه خیلی مشخص. از طرف دیگه ما میدونیم که در ایران به طبق قوانین فقط داشتن 30 گرم از برخی از مواد مخدر به اعدام محکوم میشه. کسانی که محکوم به اعدام میشوند هم در واقع حق استیناف ندارند. گزارش هایی هست در مورد شکنجه و اعتراف اجباری در مورد این زندانیان. سازمان ملل سال هاست، دفتر جرائم مقابله با مواد مخدرش سال هاست که با حکومت ایران همکاری داشته در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر. این همکاری هم همکاری مالی است و حتی بیشتر همکاری تجهیزاتی، یعنی اینکه مجهز کردن نیروهای حکومت ایران برای دستگیری بیشتر کسانی که در مسئله مواد مخدر سهیم هستند. سوالی که هست اینه که از یک طرف سازمان ملل بارها اعلام کرده که اعدام فقط باید در مورد جدی ترین جرائم اجرا شه و آقای بان کی‌مون بارها خودشون گفتن و در گزارش های سازمان ملل هم اومده در توصیه هاشون که قاچاق مواد مخدر جزو این جرائم نیست، یعنی که اعدام برای جرائم مواد مخدر نقض کنوانسیون های سازمان ملل هم هست. از طرف دیگه ما دیدیم که درخوردی که با این زندانیان میشه هم مسئله شکنجه، اعتراف اجباری و در واقع سال گذشته 1/3 تمامی اعدام های ملاء عام به خاطر جرائم مواد مخدر بود و ما میدونیم در ایران اعدام ملاء عام در خیلی موارد به این شکل صورت میگیره که زندانی با جر ثقیل بالا کشیده میشه که این منجر به خفگی میشه و در واقع چندین دقیقه طول میکشه تا از هوش بره و یک شکنجه محسوب میشه. یعنی که نه تنها ایران اعدام داره برای جرائم مربوط به مواد مخدر، بلکه مسئله شکنجه هم هست و هر گونه همکاری با حکومت ایران که مستقیما یا غیر مستقیما به اعدام و شکنجه این زندانیان این افراد میانجامه نقض کنوانسیون های سازمان ملل هست، این غیر قانونی هست و اینکه یک قسمت سازمان ملل در واقع کنوانسیون هایی که خودشون هم تصویب کردند رو نقض میکنه، این غیر قانونی است نظر قوانین بین المللی. و این مسئله که ما عنوان کردیم هم با دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و هم با کشورهایی که بودجه این دفتر رو تامین میکنن، در واقع مسئولیت اصلی بر عهده این کشورهاست که همشون هم کشورها، یعنی اکثرشون کشورهای اروپایی هستند. و من فکر میکنم که از سال گذشته حرکتهایی داره صورت میگیره که این کشورها بودجه‌هاشون رو به این برنامه دفتر مقابل با جرائم و مواد مخدر دارن قطع میکنن. برای مثال بریتانیا سال گذشته گفت که دیگه کمک نمیکنه به مبارزه برای پیشگیری قاچاق مواد مخدر. نروژ هم به همین شکل. فرانسه و دانمارک جزو کشوری هستند که هنوز کمک میکنند و ما فکر میکنیم که اونها هم این همکاری رو قطع خواهند کرد. ولی خب این نشون میده که چقدر مهمه توجه افکار عمومی، افکار جهانی به این مسئله، چون که متاسفانه کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر میشن و اعدام میشن جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. هیچ کمپینی معمولا براشون صورت نمیگیره. پارسال فقط یک مورد داشتیم. این افراد شناخته شده نیستند، وضعیت مالیشون اونقدر خوب نیست که حتی بتونن برای خودشون یک وکیل بگیرن. بنابراین این اعدام ها توجه نمیگیرند و جامعه جهانی هم به کار خودش ادامه میده. حکومت ایران هم از این اعدام ها در خارج کشور از مبارزه با مواد مخدر برای توجیه اعدام ها استفاده میکنه و در داخل کشور از اعدام این افراد برای ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه.
آیه امیر مقدم، وضعیت نوجوانان، بزهکاران نوجوان از چه قرار هست؟ چون میدونیم که جمهوری اسلامی بالاترین آمار را در اعدام کودکان داراست. این در سال 2012 چه قرار بوده؟
در این 7 سالی که ما مسئله اعدام نوجوانان رو دنبال کردیم، ایران هر سال موارد اعدام نوجوانان رو داشته و میشه گفت که در این 10 سال گذشته بیش از 70% تمامی نوجوانان اعدام شده در دنیا مربوط به ایران هستند. سال گذشته ما موردی رو که بتونیم با اطمینان تایید کنیم که این فرد نوجوان بوده نداشتیم. البته این رو هم باید بگم که در بین 80-90% کسانی که اعدام میشوند سنشون مشخص نیست و سنشون هنگام ارتکاب جرم هم مشخص نیست و احتمال این زیاده که در بین این 580 نفر نوجوانانی هم وجود داشته باشند. از اونجایی که ما میدونیم در همین سال 2012 نوجوانانی هستند که به اعدام محکوم شدند و حکم اعدامشون هم توسط دیوان عالی تایید شده.
بله، آیا امیر مقدم، وضعیت در مورد اجرای حکم سنگسار از چه قرار هست؟ آیا موارد اجرا شده با توجه به اینکه سخنگوی کمیسیون عدالت مجلس رژیم هم گفته سنگسار فقط از قانون حذف شده ولی هنوز در شریعت وجود دارد؟
بله کاملا درسته. ما در سال گذشته، در نوامبر سال گذشته، اول سایت ملی مذهبی گزارشی در مورد سنگسار 4 زن رو منتشر کردند که اجساد این افراد در پزشکی قانونی تهران بودند و بر اساس گفته های شاهد عینی جراحاتی که بر روی بدن این زنان بود نشون میداد که این افراد سنگسار شدند و از طرف دیگه در مدارک این افراد هم اتهاماتی وجود داشت که به حکم سنگسار میخورد. یکی از منابعی که با ما در تماس بوده اونم تایید کردند که این افراد سنگسار شدند، ولی اطلاعات ما از هویت این افراد از مدارکی که حکمشون رو نشون میدن هنوز کامل نیست و به همین دلیل ما نتونستیم اینا رو شامل گزارشمون بکنیم. ولی همونطور که شما گفتین سنگسار در قانون ایران وجود داره، با اینکه کلمه سنگسار رو به خاطر حساسیت‌های بین‌المللی از قانون جدید مجازات اسلامی لغو کردند، ولی همونطور که شما هم اشاره کردین آقای محمد علی اصفهانی 2 ماه پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که سنگسار در شریعت وجود داره و از اونجا لغو نمیتونه بشه و به اساس قانون جدید مجازات اسلامی اگر قاضی حکمی رو در این قانون در واقع پیدا نکنه، یعنی که اگه قانون در مورد حکم مجازاتی سکوت کرده باشه، این قاضی موظفه که به قوانین شریعت مراجعه کنه و اونجا هم سانکشن وجود داره، یعنی که سانکشن وجود داره در قانون ایران، قضات میتونن افراد رو به سانکشن محکوم کنند، ولی به خاطر در واقع رعایت این حساسیت بین المللی که وجود داره برای منافع سیاسی جمهوری اسلامی، این کلمه رو فقط در واقع حذف کردند. تجربه نشون داده که تا وقتی که در قانون چیزی وجود داره حتما اجرا میشه. مسئله سنگسار در ایران هم به همین طور بوده. اگه به خاطر داشته باشیم در سال 2002 آقای خراجی وزیر خارجه وقت در واقع یک موراتوریوم با کشورهای اتحادیه اروپا امضا کرد که گفت که اجرای احکام سنگسار در ایران متوقف شدند. این که یک وزیر امور خارجه این کارو بکنه خب هیچ در واقع ارزش قانونی در ایران نداره، چون که در قوانین ایران سنگسر وجود داشت و این قوه قضاییه و بعدش هم رهبر هستن که میتونن این رو در واقع تغییر بدن. و ما میدونیم که در همین مدتی که این موراتوریوم امضا شده بود، این معاهده امضا شده بود، موارد سنگسر در ایران وجود داشت. وضعیت ایران بیش از پیش مشکل شده به خاطر سرکوب شدید جامعه مدنی، سرکوب شدید وکلا. به همین دلیل اطلاع رسانی هم خیلی سخت‌تر شده، ولی همونطور که در گزارش ما اشاره کردیم تا وقتی که در قوانینی که قضات ایران دنبال میکنن سانکشن وجود داره، تا وقتی که قانون مجازات اسلامی بر اساس شریعت هست، ما احتمال اجرای احکام سانکشن رو هم در ایران خواهیم داشت، همانطور که تعدادی هستند که محکوم به مرگ از طریق سنگسار هستند که زندانهای ایران به سر میبرند و امکان اجرای احکام و این افراد هم همچنان وجود داره.
آیه امیر مقدم، به عنوان سؤال پایانی، برای مقابله با اعدام این قتلهای دولتی سازمان یافته چه میتوان کرد و چه باید کرد؟
خب من فکر میکنم که هر گامی در جهت مثبت باید مؤثر باشه. ما اول باید بگیم که حکومت ایران از اعدام برای ادامه بقای خودش استفاده میکنه. از اونجایی که حمایت مردمی نداره، تنها راه ادامه بقای خود ایجاد ترس و وحشت در جامعه هست. در واقع اعدام مهمترین ابزار ایجاد وحشت در جامعه هست که خب تأثیر زیادی هم داره. به همین دلیل من فکر میکنم که حکم اعدام تا وقتی که چنین حکومتی وجود داره متاسفانه در ایران هم خواهد بود، ولی ما میدونیم که فشارهای بین المللی تأثیر دارند و توصیه هایی که ما کردیم در این گزارش به جامعه بین المللی و به سازمان ملل اینه که اولا باید تمامی همکاری خودشون رو در مواردی که میتونه مستقیما یا غیر مستقیما به اعدام افراد بیانجامه باید بلافاصله قطع کنند، و اشاره ما هم به همکاری دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل هست که همکاریشون رو در برنامه هایی که به دستگیری و بعد هم به اعدامی انجامه باید قطع کنند. در توصیه کردیم که در واقع یک توجه مستمر به مسئله حقوق بشر ایران داشته باشند که در مقابل اعدام ها واکنش نشون بدند، فشار بیارن روی حکومت ایران برای اینکه کمیسیون های حقیقت یاب به ایران مسافرت کنند برای بررسی گزارش های مربوط به اعدام های مخفیانه. و من فکر میکنم که پیام اصلی اینه که افکار عمومی، همه انسان هایی که برای حذف اعدام مبارزه میکنند چه در ایران چه در خارج از ایران، باید به اطلاع رسانی، آگاه سازی، در واقع با فشار آوردن روی حکومت ایران کمک کنند که موارد اعدام محدود تر شند. ولی خب اون روزی که حکم اعدام به طور کلی از ایران حذف شه، که این باید در واقع هدف اصلی ما باشه، اون روز من مطمئنم که آزادی در ایران خواهد بود و دیگه صحبت از یک حکومت دیکتاتوری نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر امیر مقدم، و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم از شما و از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین، و به امید اینکه در ایران و در هیچ جای دنیا حکم اعدام وجود نداشته باشه.
به امید آن روز زنده و پایدار باشید.
درود بر شما.